بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 81، مبحث حجیت ظهور حالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. دوستان میفرمایند که بالاخره ماحصل این قرینه منفصله چی شد؟ تفاوتش با قرینه متصله چی شد؟ دقیقاً نقش قرینه منفصله در کلام چیه؟ نکنید قرینه متصله از ابتدا میاد مانع از تشکیل ظهور در کلام میشه. وقتی بولا میگه اکرم کل عالم غیر الفساق من العلماء، از ابتدا ظهور این کلام شکل میگیره در وجوب اکرام علمای غیر فاسق. درست شد؟ ولی وقتی مولا ابتداعا میاد میگه اکرم کل عالمین، بعد با قرینه منفصله میگه لا تکرم الفساق من العلماء، قطعا تا قبل از اینکه لا تکرم الفساق من العلماء بیاد او کلام اکرم کل عالمین ظهور در عموم داشته و حجت بر عموم بوده. نکته تفاوت بین آیه ناینی و آیه سعدیه که آیه ناینی میگه که وقتی مولا میگه لا تکرم الفساق من العلماء، کشف میشه که همو اکرم کل عالمینی که داشت میگفت مرادش از اکرم کل عالمین اکرم کل عالمین غیر فاسق بوده، در صورت آیه سعد میگه نه، مراد مولا از اکرم کل عالمین اکرم کل عالمین بوده. حالا که آمد اقوا حجت آمد، به تعبیر من مراد جدی برایندیش اکرم کل عالمین غیر فاسقه، و الا مولا با او کلام میخواد او مقدار از مطلب رو بگه. به تعبیر دیگه وقتی مولا نگاه میکنه به لوح محفوظ و بعد میخواد از لوح محفوظ مطلبی رو خبر بده، گاهی وقتا الان مصلحت در این نیست که هر آنچه در لوح محفوظ است با قیودش بیاد بیان کنه. میاد چی رو بیان میکنه؟ میاد مطلق یا عام بیان میکنه. مصلحتی که مطلق بیان میکنه یا عام بیان میکنه چیه؟ خیلی مسائل مختلفی میتونه باشه، مثل این که مصلحت تسهیل بر مکلفین و تدریجی بودن احکام. این تدریجی بودن به این معنی نیستش که به لحاظ دامنه عملی از دامنه عقل شروع کنن هی دامنه رو گسترده‌تر کنن که شما بگی خب نمیشه اول عام بیاد بعد خاص بیاد. مراد از تدریجی بودن اینه که تفاصیل و ریزیکاری‌های احکام که ذهن مکلف رو خیلی درگیر میکنه اینا ابتدا کم باشه، ابتدا فقط چهار حکم کلی رو بیان بکنن. هی به مرور زمان سوال پیش میاد، هی شریعت سخت‌تر میشه، هی ریزکاریاش بیشتر میشه. الان یک کسی که ابتدا هم بیاد مسلمان بشه بگه آقا میخوام مسئله یاد بگیرم، دین شما چیه؟ نمیگه آقا از فردا صبح عربت الوثقا رو بردار بیار اینجا شروع کنم برات عربه بخونم. این با بنده خدا که زده میشه. ابتدا هم میگه آقا 5 تا حکم کلی: شراب نخور، از نجاست پرهیز بکن، لباستو بشور، نماز بخون، روزه هم بگیر، فعلا حالا اینا رو انجام بده. بعد هی میشینی تفصیلات رو ریزکاریا به کسی که امروز سامان شده که شک بین 3 و 4 درست نمیدی که. این بنابراین تفصیلی که ما داریم میگیم خیلیش به این معناست. نگید آقا اگه اینجوریه که خب هی شما اول گفتی اکرم کل عالمینی، بدبخت مجبور شد بره همه علما رو اکرام بکنه. میگیم نه، نکته تفسیریه ای بحث که چرا مولا همچی کاری رو میگنی، یه بحث نکته ثبوتیش، نکته اثباتی که این حکم چه حالتی پیدا میکنه. یه تفسیری من دارم از کلام مرحوم آخون، میگم که حالا تو همین درسم شاید چند بار گفتم، مرحوم آخون اینجا میگه مولا عام رو آورده ضربن للقاعده. من این ضربن للقاعده رو مختلف تفسیر کردم. تفسیر من از ضربن للقاعده اینه که مولا در واقع میبینه اگر همین اول بیاد بگه اکرم کل عالمین غیر فاسق، موارد مشکوک از دست مکلف در میره. چرا؟ چون هر کدوم شک داره میگه شبهه موضوعی براءت جاری میکنه، شک در وجوب دارم براءت جاری میکنم. اگر برای مولا فعلا این اهتمام رو میخواد که تایی که مکلفین یه مقدار پیش برن تمام موارد شک رو فعلا انجام بدن، یا عرض کردم به همین ملاک یا حالا به همون ملاکای دیگه مثل تسهیل و تدرج، میاد یه حکم ظاهری بیان میکنه. یعنی نسبت به علما میگه که آقا تو علمای عادل که حکم چیه؟ حکم واقعیه. به علمای فاسق هم حکم ظاهری وجوب احتیاج جعل میکنم، درسته؟ ولی همشون جعل میکنم اکرم کل عالمین، ولی علمای عادل رو به ملاک وجوب اکرام واقعی، علمای غیر عادل رو به ملاک عرض کنم جعل احتیاطی که کردم. به لحاظ تحلیلی خیلی بحث خوبیه، خیلی قشنگ میتونه مطلب رو جواب بده. همین که به قول آقای لاریجانی میگفت خیلی خوبه خلاف ظاهره، چون خلاف ظاهر اکرم کل عالمه اینه که میخواد اخبار عن الواقع بده و واقعا معلوم نیست که عرف اینجوری باشه که لا تکرم الفساق من العلماء رو قرینه بگیره برای اینکه اکرم کل عالمین عرض کنم خدمت شما چیزه فقط از باب جعل حکم ظاهریه. یعنی تحلیل ثبوتی خوبه ولی اثباتاً با ارتکازاتمون سازگار نیست. ما حاصل اینه که اصلا چرا مولا قرینه منفصله میاره؟ چون مولا مسائل خاص خودشو داره، لذا گفتم عقلایی رفتار نمیکنه. گفتیم مولا در آوردن قرائن منفصله عقلایی رفتار نمیکنه، لذا ما با رفتارها و ذهنیت عقلاییمون هم نمیتونیم خوب تحلیلش کنیم، چون ما همچی کارایی نمیکنیم. یعنی هیچ عاقلی به قرائن برای فهم مرادات خودش به قرائن منفصله اعتماد نمیکنه، لذا ما نمیتونیم با چارچوبای ذهنی خودمون خوب تحلیلش کنیم. باید مساله خاصی باشه که شارع مقدس رو بر این کار وا داشته که به خیلی به مقیدات و قیودات منفصل. تصویر عقلاییش هر چی تو ذهن منه عمدش تدرج در احکامه، ولی خب همیشه همینجوری نیست ها. یه موقع میبینی خاص امام صادق میگن، بعد عام میشه امام عسکری علیه السلام و امام هادی میگن. لذا میخوام بگم همیشه هم نمیتونیم اینجوری نیست که همیشه ائمه قبل خاص رو گفتن. لذا گفتم بعضی از بزرگان اصلا نمیپسندن این جمع عرفی که ما داریم جمع میکنیم. براتون مثال زدم که بعضیا قائل بودن که اقوا حجتن رو ما میگیریم، میگن به حجت مؤخر میگیریم. عاتقی قومی تو آراونا ایشون میگه که ما او حجت آخر رو میگیریم، هر روایتی که آخر صادر شده باشه. میگه اصلا این جمع عرفی نیست و نمیپذیره که شما جمع کنه بین عام و خاص، به اینکه بیای بگی که خاص عام متأخر به وسیله خاص مقدم چی میشه؟ تخصیص میخوره. شاید هم حرفشون هم بعید نباشه، ولی به هر حال آیستد یک معیار کلی داره. میگه آقا شارع ما بالاخره هر کار کرده، ما همین حکم قرینه متصله رو روش جاری میکنیم. به قول ایشون میگه که به لحاظ عرفی با شارع جوری برخورد میکردن، چه سیره علما هم در طول تاریخ همین بوده که میآمدن دو تا کلام رو کنار هم میذاشتن، میگفتن اگه متصل بود چه نتیجه میداد، همین نتیجه رو در فاز انفصال جریان میدادن. آیستد توی بحث تعارض ادله میگه این رو. حالا این درسته درست نیست، ما فعلا در این مقام نیستیم، ما فعلا داریم اصل مبادی تصوری بحث رو درست میکنیم. حالا اینکه واقعا تو جمع عرفی واقعا باید چه کار بکنیم، یه بحث اجتهادی، باید مبنای خودتون رو درست کنید. عقلای عرفی نیست، عقلا هم چه کاری رو انجام نمیدن. ما حاصل این میشه که ما میگیم اون مراد جدی برآیندیه، یعنی آنچه در لوح محفوظ به عنوان حکم واقعی هست از مجموعه اکرم کل عالمینی که امام صادق فرمودن و لا تکرم الفساق من العلمایی که امام رضا علیه السلام فرمودن، ما میگیم حکمی که در لوح محفوظه. و حواستون باشه ها، شاید قدیمی ها به خاطر شکشون باید به اون حکم ظاهری که من تحلیل کردم عمل میکردن، ولی وقتی برای ما منکشف شده دیگه شکی نیست که موضوع حکم ظاهری باشه دیگه. نسبت به قدما مولا گفت من نسبت به علمای عالم که عادل که اکرم کل عالمین عادل دارم، نسبت به مابقیش مکلف شک داره جعل احتیاط میکنم. درست شد؟ کلی گفت اکرم کل عالمه، من آره تصویری که من داشتم، ولی برای ما با وجود لا تکرم الفساق من العلماء دیگه شکی نیست. وقتی شکی نیست مجرای حکم ظاهری هم نیست، حکم ظاهری هم جعل شده در حق شاک. لذا همون دلیله الان هست ولی برای ما حجت نیست نسبت به لا تکرم الفساق من العلماء. پس برایند دو تا حجت اینجوری شد که میفهمیم اون حکم کلی که تو لوح محفوظ هست، یعنی حکم واقعی واقعی، این واقعی که دارم میگم مراد حکم لوح محفوظ ها، ممکنه مفاد دو تا دلیل حکم ظاهری باشه، مثل جعل حجیت مطلقه یا جعل طهارت مطلقه و طهارت مقیده. مراد از واقعی که دارم میگم اینه حکم در غیر ظرف شک، خود باز حکم ظاهری مجهول کلی در لوح محفوظ. نسبت به اون حکم ما شک داریم، بعد اینجا براینده اینها هرچی برایندیه رو میگیریم. رضا آقای صدر میگه همین الان اگه بیا از امام صادق بپرسی وقتی امام رضا که فرمودن این جوریه مراد شما از اون کلام چی بوده، مراد شما از اون کلام علمای عادل بود یا همه علما بود، امام میفرمایند نه، من تو اون کلام خواستم به شما بفهمونم و اراده جدی اونجا بود که اکرام همه علما رو بکن. ولی حالا که شما حجت اقوا داری حواستون باشه ها، ممکنه نسبت به لا تکرم الفساق من العلماء ما نص نداریم در اینجور موارد، نص داشته باشیم سندش قطعی نیست، اینا همش باز از باب حجته. ممکنه واقعا در لوح محفوظ هم اکرم کل عالمین عادل باید کل عالمین باشه، ممکنه لا تکرم الفساق من العلماء این نهی نداشته باشه، ظهور نداشته باشه، یا اصلا سندش جعلی باشه. اینا هم از باب دو تا حجت داریم بررسی میکنیم، اینا همش به لحاظ دلالی ظهور غالبا و به لحاظ مضمونی و سندی هم غالبا سندا قطعی نیست. ولی با این همه وقتی ما این رو به عرف میدیم، عرف میگه او برایندش، او حکم اصلی تو لوح محفوظ، بله ما حجت به میزان اکرم کل عالمین عادل داریم، یا به تعبیر دقیق‌تر اکرم کل عالمین غیر فاسقین. درست شد؟ خب غیر فاسقین با عادلین باز فرق میکنه. عدالت عنوان وجودیه، غیر فاسق عدم الفسق عنوان عدمیه. عنوان وجودی رو با مثلا استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم نعتی نمیتونیم نتیجه بگیریم مگر به نحو اصل مثبت، ولی عنوان عدمی رو استصحاب میکنیم دیگه. این فرق قبلا فاسق نبوده، الان نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست، استصحاب عدم فسقش رو میکنیم. ولی این که هر کسی که فاسق نباشه عادله یا اصل مثبت دیگه، با استصحاب عدم فسقش بخوای عدالت رو اثبات کنی، احتیاج داره که شارع متعال تلازم بین عدم فسق و عدالت اثبات کرده باشه. خودش باز ما ولی حالا ما حاصل وقتی مولا میگه اکرم کل عالم عادل کل عالم، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما درسته به لحاظ برایندی با قرینه متصله کیه، ولی به لحاظ روشی میگیم که نه آقا، او جمله هنوز ظهور خودشو داره، او ظهور خودش هم از باب اقوا حجتن دست برمیداریم، نه از بابی که ظهور به هم میریزه. یعنی نمیگیم امام تو او کلام خواسته به ما بفهمونه، با او کلام خواسته به ما بفهمونه وجوب اکرام علمای عادل را، نه، میگیم مولا از برایندگی دوتا میخواد به ما بفهمونه وجوب اکرام علمای عادل را. اونجا در مقام اراده جدی او کلام، قبل از صدوری کلام اراده جدیش اراده جدی مطلق بود. بفرمایید. حالا تحلیل منه، حالا ممکنه بگم نه، به معنی که من تحلیل دقیقی کردم، گفتم مولا میگه من نسبت به اکرم کل عالمین، نسبت به علمای عدول که حکم واقعی رو بیان میکنم، نسبت به واقعیش مکلف شک داره دیگه، هنوز که هیچی نه حکم نگفتم شک داره دیگه. نه الان دارم میگم اکرم کل عالمین عادل، نسبت به علمای عدول میخوام ابراز حکم عدالت کنم، نسبت به واقعیش نمیخوام حکم واقعی رو بیان کنم. وقتی حکم واقعی رو نخوام بیان کنم مکلف میشه شاک، باید براش جعل حکم ظاهری بکنم، جعل حکم ظاهری میکنم، میگم فعلا احتیاط کن. بعد برایند علمای عدول، الان مولا اگر ابراز واقع برای مکلف نکنه، مکلف در حکم واقعی شاک میشه نمیشه؟ مولا برای حسه های علما، نه اصلا هم قبل هیچ، همین ابتدا مولا میگه آقا من نمیخوام حکم واقعی علمای فاسق رو برای مکلف بیان کنم.
خب الان در نظر خودش،
در نظر خودش داره میگه تا وقتی بیان نکرده مکلف شاکه یا نه؟
نه،
وقتی من بیان نکنم حکم رو، مکلف ابتدا شک در حکم شرعی داره دیگه. آقا الان بگو بالا رفتن از دیوار حکمش چیه؟
الان شما
میفرمایید نه اصلا نه، هنوز مولا نگرفته، مولا قبل از جعل داره میگه، میگه من در مقام ابراز نمیخوام برای مکلف ابراز بکنم همچنین حکمی را. درست شد؟ اگه حکمی رو من ابراز نکنم مکلف باید چیکار بکنه؟ به رفعن امتی مالای علمون تمسک میکنه دیگه. خب مولا نمیخواد اینجا به رفعن امتی مالای علمون تمسک کنی، به همون وجهی که گفتم، چون نمیخواد مصادیق مشکوک از دست بره، میخواد اونجا جعل احتیاط کنه. نصف دلیل ظاهریه، جعل احتیاطیه، نصف دلیل دیگه حکم واقعیه. ثبوتی کسی توی اشکال نکرده، به هر کی گفتم میگه ثبوتی تصویر خوبه، اشکال نداره. مولا جعل میکنه، مگه همه اول رفعن امتی مالای علمون نگفت؟ مگه رفعن امتی مالای علمون؟ حالا بعضیا میگن رفع الحکم مشکوک، میگن جعل براءت دیگه، تو تصویر مشعول حدیث رفع جعل براءت نه رفع الحکم. واقعا خب این جعل براءتی که با رفعن امتی مالای علمون شده، نسبت به همه احکامی که مولا نگفته جعل شده، نسبت به هر چی مولا حکم نگفته همش رفعن امتی مالای علمونه. مولا میگه آقا من علمای عادل رو میخوام به مکلف بگم، علمای عادل رو خب حکم واقعی رو میفهمه، نسبت به علمای غیر عادل مکلف شاک میشه دیگه، وقتی شاک میشه باید حکم ظاهری جعل کنم، نمیخوام به براءت تمسک کنم، میخوام احتیاط جعل کنم. فقط خلاف ظاهرش یکی به یه لسان گفته، لسان حکم ظاهری با لسان حکم واقعی غالبا لسان فرق میکنه، که من میگم اشکالم نداره، همین که بخوام تلقی بالقبول نمیشه، و الا اشکالی هم نداره، ضرورت نداره مولا در همه موارد. الان ما کلمات زیاد داریم که حکم واقعی یا ظاهری بودنش خیلی وقتا مجمله، معلوم نیست بیان کنه. همین رساله های عملیه نمونش، شما چند تا از رساله عملیه میفهمید که صنعی حکم که اینجا داره فقیه بیان میکنه واقعی یا ظاهریه؟ هر کی تونست در بیاره توی سه تا مسئله از رساله که فقیه داره حکم واقعی، یعنی واقعا داره به اصل تمسک میکنه یا داره به دلیل لفظ تمسک میکنه، اصلا نمیشه فهمید میشه چیه؟ احتیاطه دیگه، یعنی برای فرض شک، شک داری شما اینا رو انجام میدی، مولا میگه که همه رو برو اکرام بکن تا همه او فردایی که محتمل رو در تن.
مولا الان مولا ثبوتی
بس
کنیم، ثبوتی در نظر مولا چیه؟ یک آدم غیر فاسق
مکلف نسبت به حکم وجوب اکرامهای عالمهای غیر عادل شک داره.
نه دیگه، شما فرمودید
اب نداره، مکلف داره، مولا داره بود. نه خلط میکنید شما، اصلا حکم رفته با تصویرات هم به هم ریخته، معلوم میشه نوارای یادتان رفته. ناکنید اصلا احکام الان نحو قضیه مقدرت الوجوده، نه امان قضیه خارجیه. مولا تصور میکنه همیشه مقدرت الوجوده، مکلف رو یک موقع مکلف خوب، مکلف رو معمول تصور میکنه، میگه این مکلف حکمشو با نماز میسنجه، میگه نماز براش واجبه، درست شد؟ بعد همین مولا میاد مکلف رو نسبت به شک در نماز میسنجه، میگه همین مکلف اگه شک در نماز داشته باشه چه حکمی براش جلب کنم؟ کبرای المکلف و شاد. خب حالا اینجا مولا تو لوح محفوظ، تو لوح محفوظ میبینه چی نوشته؟ میگه نوشته العالم الفا تو لوح محفوظ خودش مصلحت در اکنم کل عالم عادل بوده، درست شد؟ خب دقت کردید، مصلحت به فرضیه که مصلحت در حکم عالم عادله، درست شد؟ اگه مولا بیاد بگه اکنم کل عالم عادل ولا تکرم الفساق من العلماء، خب این مکلف شاک نیست، ولی فرضیه که مولا فقط میخواد اکرم کل عالم عادل رو بیان کنه نسبت به بقیه، فقط میخواد الان ساکت باشه. وقتی ساکت مکلف علی القاضی چی جاری میکنه؟ اینو میبره تحت دلیل براءت، ولی مولا به یک دلیلی نمیخواد اینجا براءت جاری کنه. نه عالم عادل، نه فرضیه که مولا میخواد نسبت به علمای عدول ابراز کنه، نسبت موافقش رو نمیخواد واقعی رو ابراز کنه، هنوز که هیچی نگفته، ولی فقط تصور میکنه، میگه من میخوام اکرام علمای عدول رو برای مکلفم ابراز کنم، نسبت به موافقش میخوام ساکت باشم. یعنی علمای فاسق، علمای غیر عادل، هنوز هیچی نگفته، میخواد اینجوری تصویره، میخواد علمای عادل رو فقط ابراز کنه، نسبت به موابقش نمیخواد ابراز کنه، یعنی عدم حکم رو نسبت به او طرف دیگه نمیخواد ابراز کنه. خب وقتی ابراز نکنه مکلف میشه شاک دیگه، میاد مکلف شاک نسبت به حکم در نظر میگیره، میگه باید براش حکم ظاهری جلب کنم، یا باید براءت جلب کنه، یا استصحاب جلب کنه، یا احتیاج جلب کنه، به یه مصلحت اینجا احتیاج جلب میکنه. اون مصلحته چیه؟ همون که توضیح دادم، مصلحته ایه که هنوز اول شریعت اینا شبهه موضوعی رو خوب نمیشناسن، علما رو خوب تشخیص نمیدن. اگه بگه اکرم کل عالم عادل، یه هر موضوعی نگاه میکنه میگه اینکه احراز نشد برام عادله، هیچی، براءت جاری کن، براءت جاری کن، براءت جاری کن. اکثر مصلحت و اکرم کل عالم عادل هم خارجن تفویض میشه. مولا میگه پس یک 10-20 سال تا اینا بتونن علما رو بشناسن، توی این علمایی که مشکوک الفسقن براشون چیکار میکنم؟ براشون جعل احتیاط میکنم. میگم برو همه علما رو اکرام کن، بقیه اکرام کردن مفسده که نداره، که علل قاعده ممکنه، یعنی احتمال ثبوتش خیلی زیاده که مصلحت تو اینا هست. لزوم نشد دیگه، چه فرقی میکنه دیگه، در این موارد احتیاط کن دیگه.
نه
دیگه، شما الان دو تا حکم و مصداق نمیفهمید.
یعنی الان ما نمیدونیم حکم عالم غیر عادل
چیه. مولا اینجا میخواد، اینجا باید مولا اهم، اینجا مولا
به اینکه احتیاط باید بکنه،
ها
براءت جاری نکنه.
خب همین
اینکه اصلا شما شک میکنید
نشود، چرا نباید نگرفتی خلق شد، چرا عالم های عادل رو مولا دیگه اینا دیگه فکر میکنم روشن دیگه، چرا باید مولا جعل احتیاط کنه؟ مولا میگه حفظن لأهم المصالح فی الواقع، بعد میبینه اهم مصالح فی الواقع ایه که توی علمای غیر عادلا چون مشکوک شده با علمای فاسق، جعل احتیاط بکنه بیشتر مصلحت واقعی گیر مکلف میاد. میگه فعلا توی دسته احتیاط کن تا 50 سال بگذره، بعدن احتیاط ازت برد، فرق نمیکنه. این که مولا داره جعل در شک در حکم احتیاط میکنه، ولی چه به ملاک چی؟ به ملاکی که در موارد مصداق خارجی مکلف اکثرا به اشتباه میفته، او که من این نداره، چون ما آمدیم گفتیم غالب تضاهم حفظی شدیم دیگه، تضاهم حفظی بیشترین ملاکات واقعی رو مولا برای مکلف به دست میاره. خب امروز باید بحث رو تمام کنیم، ایزه بدید بحث رو بریم که وقتمونم خیلی نمونده. اولین بحثی که هایستن اینجا مطرح میکنن بحث ظهور حالیه، این بحث تکراریه، عمده مطالب شد تو حلقه قبل آقای صدر گفتن، همون نکته‌ای که من دیروزم بازش کردم که خیلی از قرائن متصله ما قرائن لفظیه نیستن، بسیاری از موارد قسمات وجهن، اشاره هاین، کنایه هاین، چشم و ابروهایین که متکلم بالا میندازه و پایین میندازه که از نتیجه اینها ما برای کلامش مدلول میگیریم. اشاره ها از موارد بسیار مهمه در مدلول های کلامن، یک کلامی رو میگه با یه چه گوشه چشم اشاره میکنه که مرادم اینه، یا با انگوش اشاره میکنه که مرادم اینه، اینا خیلی توضیحاتین که ممکنه برای کلام مدلول درست کنن و اینها حجتن. فقط شیخ صدر رحمت الله علیه اینجا یک نکته میفرماین که ما برای احراز حجیت در جور موارد حواستون باشه که باز نمیتونیم به سیره های متشرعیه تمسک بکنیم. چرا؟ چون معلوم نیست در اون زمان انقدر در کلمات ائمه ظهورات فراوان بوده که به نحوه سیره رسیده باشه. میگن همچنین که نمیتونیم به ادله لفظیه‌ای که ما را امر کردن به عمل به کتاب و سنت تمسک بکنیم. چرا؟ چون قسمات و حالات مکلف، ظهور حال متکلم جزء عرض کنم کتاب و سنت و جزء الفاظ کتاب و سنت نیستن تا امر به اخذ به کتاب و سنت شامل حالشون بشه. یه نکته دیگه ای هم آقای صدر میگن پس باید به سیره عقلاییه توسط کنیم. خب فقط تو سیره عقلایی هم اگر یادتون باشه 4 وجه داشتیم که اثبات کنیم در سیره های عقلاییه چگونه میتوان از سکوت معصوم امضا و قبول شارع رو کشف کرد. 3 راهش عقلی بود: امر معروف و نهی از منکر، ارشاد جاهل و حادث بودن امام علیه السلام. راه 4 تمسک به ظهور حال امام بود که ظاهر حال کسی که رئیس یک مذهبیه و میخواد او رو به نتیجه برسونه اینه که سکوتش در مقابل خلاف نشون دهنده رضاست، سکوتش در مقابل یک رفتار نشون دهنده رضاست. میگن از این راه نمیتونید استفاده کنید، به سیره عقلاییه باید تمسک کنید که در دلیل حجیتش و هر این که خواستید اثبات کنید از سکوت معصوم رضایت معصوم را، باز به ظاهر حال امام نمیشه تمسک کنید، چون الان بحث در خود همین حجیت ظهورات حالیه. پس منحصر میشود دلیل حجت در سیره عقلاییه که متمسکش یا ارشاد جاهل باشد، یا امر معروف نهی از منکر، یا حادث بودن امام. لذا اگر کسی تو او بس ایست راه قبول نداشته باشه و فقط ظهور حالی براش ملاک باشه، علالقاعده ظهور حالات رو نمیتونه اثبات بکنه. این نکتهش نکته مهمی نبود، جلسه قبلا گفتیم. و کما از ظهور الحالی و کما ان ظهور اللفظی حجتون، همونطوری که اثبات کردیم ظهورات لفظی حجت است، کذالک ظهور الحال ولو لم یتجسد فی لفظ ایضا، اگرچه در یک لفظی هم تجسد پیدا نکنه، تحقق پیدا نکنه. فکما ان للحال مدلول عرفی، همونطوری که برای حال متکلم یک مدلول عرفیه که ینسبق الیه ذهن الملاحظ، کسی که نگاه میکنه و لحاظ میکنه این حال متکلم رو، به ذهنش اون مدلول منطبق می شود، کسی که ملاحظه اجتماعی به لحاظ اجتماعی رو می فهمد، اخذ بهی، او هم اخذ می کند، ملاحظ او رو اخذ می کند. غیر ان اثبات الحجیه لحاظه الظواهر غیر اللفظیه لا یمکن ان یکون به سیرت المتشرعه و قیامها فعلا فی اصل المعصومین علی العمل فی مقام استنباط الاحکام به ظواهر الافعال و الاحوال غیر اللفظیه. می فهمند ولی اثبات حجیت این ظواهر غیر لفظی نمیتواند به سیره متشرعه باشد و قیام سیره باشد فعلا در عصر معصومین، بر این که عمل میکرده اند در مقام اثبات استنباط احکام به ظواهر افعال و احوال غیر لفظیه‌ای که از امام علیه السلام میدیدند. چرا؟ لأن طریق اثبات قیام حافظ ظواهر لفظیه قد لا یمکن تطبیقه فی المقام. اونجا میگفتیم یه پدیده شایعی بوده که اگر اصحاب ائمه نمیخواستن به ظواهر عمل بکنن، باید راه اختصاصی بنن گذاری میکردن، حتما این پدیده غریبی بود به ما میرسید. ولی ظواهر حال عملم نکنن چیز خیلی مهمی نیست. لعدم شیوع و وفرت هذه الظواهر الحالی المجرد عن اللفظ لتنتزع السیره من الحالات المتعدده، چون شیوع و وفوری نداشته یه حالات مجرده از لفظ که بخوایم از سیره ای از این حالات متعددش استفاده بکنیم. همونطوری که لا یمکن ان یکون اثبات الحجیه لها بالادله اللفظیه الامره بالتمسک بالکتاب و احادیث النبی صلی الله علیه و آله و الائمه علیهم السلام کما هو واضح لعدم کونها کتابا ولا حدیثا. به ادله‌ای که گفتن برید به کتاب و سنت تمسکم بکنید نمیتونیم رجوع بکنیم. چرا؟ چون اینا نه کتابن نه سنتن این ظواهرها. و انما الدلیل هو سیره العقلائیه، سیره و رفتار عقلاست. الا الله يدخل في اثبات امضائها، البته به شرطی که در امضاء این سیره عقلائیه داخل نشود از تمسک به ظهور حال المولا و سکوتی فی التقریر و الامضاء. بگیم ظاهر حال مولا ایه که ساکته، پس یعنی قبولش داره. لان الکلام فی حجیت هذا الظهور، تازه ما میخواییم ظهور حالی رو تمسک کنیم. این نکته ای نداشت. بحث بعدی که از قدیم امروز شد الان بحث کنیم، همونطور میگه این چی بحثیه، ولی از قدیم ذهن همه آقایون اصولیان رو به خاطر که از همون اول یه گیری داشتن چپه بحث مطرح شده بود، ذهن همه خراب شده، تا آخرم خراب رفته. یه حالا یه 100 سالیه که این بحث جمع شده و کلن روشنه که موضوع چیه. او هم میگه که یک ذهنیت آقایون داشتن. یادتونه ما میگفتیم اگه کلام ملول التزامی داشته باشه، دعوا کردیم که آیا ملول التزامی در حجیت تابع ملول تطابق مطابقی هست بقاعا یا نه. رضا میگفتیم اگر ملول مطابقی از حجیت افتاد، ملول التزامی که ملاکه از حجیت میفته. آقای صد جزء همین دسته بودن، میگفتن اینا با هم دیگه چیه؟ منتابه. آقای خویی جزء تبعیت بودن، آقای لاهیجانی قبول نداشت، فکر میکنم آقای زیاجی که تو ذهن من قبول نداره. خلاصه بحث بحث مفصلی اختلاف بین اعلام است. اونجا اختلاف واقعی بود، اینجا هم شبیه همون بحث مطرح شده. گفتن وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، این به دلالت مطابقی اکرام 100 تا عالم، اکرم معتم من العلماء، 100 تا عالم هست، یا اشاره میکنه به همین 100 تا عالم، میگه اکرم کل عالمین. حالا تصویرش این فرض کن شما همه، خب همه علما رو باید اکرام کنیم، 100 تا عالم رو باید اکرام کنیم. بعد یه دلیلی مولا میاد 10 نفر جدا میکنه، میگه لا تکرم هذه العشره، درست شد؟ این 10 نفر رو اکرامشون نکن. حالا نکته ای وسط سر اینه که خب مولایی که گفت این 10 نفر رو اکرام نکن، الان او 100 تا ظهور تضمنی داشت، یه ظهور واحد داشت که 100 تا رو باید اکرام میکنیم، چون کل عامش استقراقی بود، تحلیل شد به 100 تا ظهور تضمنی که یعنی عالم اول، عالم دوم، عالم سوم، عالم 98م، عالم 99م، عالم 100م رو اکرام کن، درست شد؟ حالا مولا آمد 10 تا از اینها رو برداشت، یعنی بخشی از ظهورات تضمنی رو برداشت. آیا بقیه ظهورات تضمنی ذیل هم هست یا نیست؟ از خارج یک معیدی بیارم که این سوال رو معقول کنم. یادتونه آقای سعد گفتش که در مثلا مرکبات اعتباری، یعنی واجبات تعبدی مثل صلات، مثل صوم، خب آقای سعد که وقتی مولا یک صلات رو میخواد میگه صله، در واقع 10 تا وجوب ضمنی داریم، 10 تا امر ضمنی داریم نسبت به تک تک اجزای نماز، وجوب رکوع، وجوب سجده، وجوب چی، وجوب چی، وجوب چی، وجوب چی، درست شد؟ حالا خودش گفت اگر مکلفی غیر قادر بر قیام شد، آیه صدر اونجا تو حلقه اولا توضیح داد، گفت چون وجوبات ضمنی به هم دیگه مترابطن، لذا اگر وجوب ضمنی یکی از اجزا ساقط شد، علل قاعده وجوب ضمنی بقیه اجزا هم ساقطه. حالا بحثه که آیا قاعده عام داریم که اگر یکی ساقط شد بقیه هست، که اسمش میذاریم چی؟ کجا بحثش میکنیم؟ توی قواعد فقهیه. قاعده عامی که بحث میکنه ازش که اگر یکی از وجوبات ضمنی از بین رفت، آیا باقی واجبه یا واجب نیست؟ احسن، قاعده میسوره. قاعده میسور به صدد اثبات همیه، بعد از فرض این که با عدم امکان یک جز بقیه ساقطه، دنبال میریم ببینیم قاعده میسوری داریم که المیسور لا تسقط بالمعسور یا نه. و تو فقه آقایون بحث میکنن که تو موارد خاصه مثل نماز دلیل داریم که ولا تدرس و تدرس ولا تدع الصلاة على حالن، که ازش استفاده میکنن قاعده ای که لا تسقط الصلاة به حالن، نماز هیچ وقت ساقط نمیشه، همیشه یکیش که نتونستی ما باقیش باید بیاری، در صورتی که در روزه قاعده جاری نیست، لذا کسی که مریضی داره فقط باید در روز یک لیوان آب بخوره، فقط امتناع و کفه از شرب رو نمیتونه رعایت بکنه، میگن بقیه کفه هم لازم نیست، کسی که در روز مریضه باید مثلا یک لیوان آب حتما بخوره، میگن نه بقیه رو شما برو بخور. حالا لذا اونجا بحثش سر جای خودش، ولی قاعده کلیه از همین وجوبات زمینه ای رای صد به دست آوردن. خب ذهنیت میزنه که خب آقا الکلام همونطوری که در مرکبات اعتباری مثل نماز اجزا مترابطن وجوبات زمینه ای دارن که با عدم امکان امتثال یکی و سقوط یکی بقیه از حجیت میفته، حالا اینجا مولا گفته اکرم کل عالمین، چند تاش از حجیت افتادن، تفاوت هست، اونجا عدم امکان امتثاله، او تو مرتبه امتثاله، گفتیم امتثالا به هم دیگه مرتبطن، حالا میخوام ببینم تو مرتبه قبل از امتثال حجیت هم به هم مرتبطن یا نه، اگه بعضی ها افتادن بقیه از حجیت میفتن یا نه. شبهه‌ای که قدما تقریر کردن اینجوری بوده، گفتن ظاهر حال متکلمی که میگه اکرم کل عالمین، یکی همه رو اراده کرده، حالا با لا تکرم الفساق من العلماء یا لا تکرم این 10 نفر رو چیکار کرده؟ دست از ظهور حالش برداشته، یعنی ظاهر حالش تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالیش نیست. حالا اونجا تعبیرشون یه مقدار قدما گول زننده بوده که باعث خلط می‌شده، میگفتن که آقا متکلم میفهمیم که لفظ کل را در معنای شمول استعمال بگید نکرده است، حالا که کل رو در معنای شمول استفاده نکرده، باید در معنای مجازی استعمال کرده باشه. خب در معنای مجازی استعمال کردن کی گفته مجاز 98 تا از مجاز 99 تا ضعیف‌تره، یا مجاز 89 تا و 60 و 50 تا با هم فرق میکنه؟ اگه قرار باشه معنا مجازی باشه، خب مجازات همه به همه به یه اندازه هست، مخصوصا که یه عده‌ای خواستن گفتن این اقرب المجازاته، اینا نپذیرفتن، گفتن نه همه اقوا نیست نسبت به موارد قبل ترش. 50 تا هم مجاز استعمال کل در 50 تا در نصف هم مجازه، در ثلث هم مجازه، در خمس هم مجازه، در ثلاثه و اربع هم مجازه، در 98 هم مجازه. اگر قرار باشه مجاز باشه، مجازات با هم دیگه تفاوتی نداره. لذا این شبهه رو برانگیختن که بخوان استفاده بکنن که بعد از اینکه خاص آمد نمیشود به عام تمسک کرد. باید خب میشه لفظ عام مجمل، نه اینکه دیگه لفظ عام دور بندازیم، به قدر متیقنش تمسک میکنیم. ها گوش کنید، محل نزاع کجاست؟ محل نزاع اینه که اگر یک فردی رو شک کردیم در تحت عام باقی یا نه، نمیشه براش تمسک کنیم. یه مواردی قدر متیقنن، وقتی مولا میگه اکرم کل عالم، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، قطعا علمای مرتکب کبیره که متیقنن که خارجن، درست شد؟ اونهایی که هم کبیره رو ترک کردن هم صغیره رو ترک کردن که متیقنن تحت دلیل عامن. شک در اون موارد مشکوکه، تو موارد مشکوک چون اطلاقی برای دلیل عام نیست، نمیشود به عام تمسک کرد، به قدر متیقن از عام باید اخذ کنیم. باید که مشهور نظرشون یکی در اینجور موارد به چی تمسک میشه؟ به عام تمسک میشه در موارد مشکوک. خب این تیکر رو تغییر بکنیم، بعد بریم ببینیم آقای صد چجور حلش میکنن. از ظهور و تضمنی، که بحث از ظهور و تضمنی همون بحثی که مرحوم عام آخون میگه حجیت عام بعد از تخصیص فی ما بقی، یکی عنوانش و آقای صد عنوان ظهور تضمنی آورده، گلزرنده تر عنوانش مرحوم آخون خیلی قرص و محکم و راحت آورده، تمسک امکان تمسک با عام یا حجیت عام فی ما بقی بعد از تخصیص، یکی بس. اذا کان للکلام ظهور فی مطلب، زمانی که یک کلامی ظهور در یک مطلب داشت، فظهور فی ذلک المطلب به کامله ظهور استقلالی، اینکه همه رو با هم مولا میخواد میشه ظهور استقلالی، و له ظهور ضمنی فی کل جزء من اجزاء ذلک المطلب، نسبت به تک تک اجزا هم یک ظهور ضمنی داریم، و مثال ذلک ادات العموم فی قولنا اکرم کل من فی البیت، وقتی میگیم هر آن کس که در بیت است در خانه است را اکرام کن، و لنفرض ان فی البیت مئه شخص، علما اینجا جمعا 100 نفر نشستند. حالا یه آقای میاد یک دفعه نگاه میکنه میبینه ای 5 تا از این مولویای سنی هم بلند شدن آمدن، بیا آقا برداشت یک پول از این وجوهات امام زمان داده، 100 تا پاکت 500 تومانی درست کرده، گفته اینو بین علما تقسیم کن. یکی گفته ای شک کرد که آقا به این مولویای سنی من پول ابزوال علیه السلام رو بدم، تعلیف قلوبم که آقا قارا قائل بهش نیست، لذا پیان میگه این 5 نفر رو اکرام نکن. و له ظهور، خب مثال ذلک ادات العموم، و نفرض ان فی البیت مئه شخص، فل ادات العموم ظهور فی الشمول للمئه به اعتبار دلالت ها علی الاستیعاب، چون ادات عموم استیعاب میفرمایند ظهور داره که هر صد تا رو میخواد. البته و لها ظهور ضمنی فی الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئه، نسبت به تک تک آحادش هم ظهور ضمنی داره، ولا شک فی حجیت کل ظواهر هذه الضمنیه، همه ظواهر ضمنی حجت تک تک صد تا رو باید اکرام کنه. تا اینجا مشکل نیست، از اینجا مشکل شروع میشه که ولکن اذا ورد مخصص منفصل، متصل هم باشه مشکل نیست چون ظهور جدید شکل میده. حالا میگیم چون مخصص متصل، به قول مرحوم آخون میگه که اصلا خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه مخصص متصل مثل ضیق فمرکیه است. وقتی میگه ضیق فمرکیه، میگه یعنی اصلا تخصیص نیست، چون تمام میگیم تخصیص یعنی یک شمولی شکل گرفته، میخوایم تخصیص بزنیم، میگه اصلا به مخصص متصل اشتباهاً میگید مخصص، تعبیرش اینه از باب ضیق فمرکیه است. وقتی میگه در چاه تنگ کن، به این معنی نیستش که اول یک چاه گشادی بکن بعد دورش آجرچینی کن درش تنگ کن، به این معنی نیست. ضیق فمرکیه یعنی هم اول تنگ میگیر، چاه کوچیک بکن، درست شد؟ آیه مرحوم آخوندم میگه این مخصص متصل ضیق فمرکیه است، اینجوری نیستش که اول یک عمومی شکل بگیره بعد این بیاد کوچیکش بکنه، نه، از همه اول کوچیک شکل میگیره، نمیذاره ظهور از ابتدا شکل بگیره. لذا دیروز به رفقای تصریح داشتم گفتیم آقا این تخصیصی که شما میگید، میگید آقا خارج میکنه، این خارج میکنه، این تخصیصی که ما میگیم، گفتم اینا تسامحیه، مرحوم آخوند به این تسامح تصریح میکنه که تسامحیه، میگه این ضعیف و مرکیه است. ولکن اذا ورد مخصص منفصل دل علی عدم وجوب بعض افراد العام، میاد میگه که فساقشون رو اکرام نکن، و لفروز ان هذا البعض یشمر عشرتن من معه، فرض کن 10 نفر خارج میکنه. فهذا یعنی ان بعض الظواهر الزمنیه سوف تسقط عن الحجیه لمجیء المخصص، یعنی این که برخی از ظواهر زمنی از حجیت ساقط میشن چون مخصص آمده. و سؤال هنا هو بحث در ایه که ان الظواهر الزمنیه الاخرى التي تشمل 90 الباقین هل تبقى على الحجیه او لا، او ظواهر زمنیه دیگری که 90 تا فرد شامل میشن اونا بر حجیت باقی هن. فان قیل بالاولا، بگه هنوز حجتن، کان معناه ان الظهور التزمنی غیر تابع ظهور الاستقلالی فی الحجیه، یعنی ظهور تزمنی تابع ظهور استقلالی در حجیت نیست، ظهور استدلالی از حجیت افتاد، مولا همه رو اراده نکرده ولی 90 تا سر جاش هست. و انقیل به ثانی، دومی رو گفتی، کان معناه تبعیه، یعنی چی؟ یعنی کما تکون الدلالت الالتزامیه تابعت للدلالت المطابقیه فی الحجیه، دلالت الزمنیه تابعت للدلالت الاستقلالیه فی الحجیه. درست شد؟ یکی میشه. والاثر العملی چیه؟ خب دعوا سر چیه؟ سر بی صاحب نتراشیم. والاثر العملی بین القولین انه علی الاول نتمسک بالعامل اثبات الحکم لتمام من لم یشملهم التخصیص. اگه شک توی فرد 11 هم داشتیم به اکرم کل عالمین تمسک میکنیم، میگیم وجوب زمینی سر جاش هست، ولی و علی الثانی اگه گفتی تابعه تسقط حجیت و ظواهر التزمنیه جمیعا و لا تبقى دلیل حین اذن علی ان الحکم هل یشمل تمام الباقی اولا. و آقای صدر و آقای خویی و مشهوری که قائل بودن دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، همینا قائلن که دلالت زمینیه تابع دلالت استقلالی بگید نیست، چون ایره قائلا بعد مشکل حل کنن. و قد ذهب بعض الاصولیون الى سقوط الظواهر و دلالات التزمنیه جمیعا عن الحجیه، بعد از اصولیون که قدماین میگن این از حجیت ساقطه. چرا؟ و ذالک لان ظهور الكلام فی الشمول لكل واحد من المعف المثال المذکور انما هو باعتبار نقطه واحده و هي از ظهور التصریغ لعدات العموم فی انها مستعمله فی معناها الحقیقی و هو الاستيعاب. میگن ما ای که ظهورات در تک تک افراد و این ظهورات زمینی رو پذیرفتیم، این به خاطر چیه؟ این به خاطر یه نقطه واحده است که ظهور تصدیقی ادوات عموم ایه که استعمال کرده از مولا اونها رو در معنای حقیقی و هو الاستیعاب. و بعد ان علمنا ان الاداد لم تستعمل فی الاستیعاب، حالا که فهمیدیم اداد در استیعاب استعمال نشده است به دلیل ورود المخصص و اخراج عشرت من المعه، چون مخصص آمده 10 تا رو خارج کرده، نستکشف ان المتکلف خالف ظهور حاله. میفهمیم پس متکلم با ظهور حالش موافق نیست، معنای حقیقی رو استعمال نکرده. خب کدام مجاز؟ و استعمل اللفظ فی المعنی المجازی، خب کدام مجازه؟ و با هادا تسقط کل الظواهر الزمنیه عن الحجیه، همه ظواهر زمنی از حجیت میفته. چرا آیست؟ لانها کانت تعتمد علی هذا الظهور الحاضی الذی علم بطلانه، چون این ظهور حالی پشوانش بود که باطل شد. خب آقا بگیم که تو مجازات ظهور مجازی شاملش بشه. و فی هذه الحاله یتساوی افتراض ان تكون الاداه فی المثال مستعمله فی التسعین او فی 89، حالا که مجاز شد مجاز با مجاز فرق نمیکنه، میخواد مجاز در 90 تا استعمال، مجازه در 89 تا هم مجازه. لان کلا منهما مجازن و ایو فرق بین مجازن و مجازن. آخون میگه آقا اول اصلا تصویر اشتباهی، ما گفتیم مخصص منفصل اصلا مراد استعمالی رو به هم نمیریزه، مخصص منفصل از باب اقوا حجتا در مراد جدی مقدم میشه. حالا که اینجوری شد تو مرتبه مراد جدی ما همون میزانی که حجت اقوا داریم دست بر میداریم، نسبت به مابقیش حجت اقوا نداریم، دست بر نمیداریم. و قد عجاب علی ذلک جمله من المحققین کتاب هبل کفایه رحمه الله به عدن المخصص المنفصل لا یکشف عن مخالفت المتکلم لظهور حاله فی استعمال الاداه فی معناها الحقیقی، میگه که متکلم مخالفت کرده با ظاهر حالش در مرتبه مراد استعمالی و کلام رو در معنای حقیقیش استعمال نکرده. و انما یکشف فقط ان عدم تعلق ارادت هل جدیه به اکرام افراد الذین تناولهم المخصص. خوب دقت کنی، نمیادم بگه مراد جدی او کلام، آیست مرحوم آخوند رو مجمل میذاری وسط که آخوند مثل نائینیه که میگه مخصص منفصل ظهور رو به هم میریزه، یا مثل خودشه میگه از باب اقوا حجتن. مجمل بیان میکنه. حالا همون یه چیزی میگه که مطابق نظر خودش هم باشه، میگه اراده جدی نداره. حالا اراده جدی از او کلام نداره یا اراده جدی مجموعی از باب اقوا حجتن و انما یکشف فقط ان عدم، چون بنابر هر دو مبنا چه ناینی چه آیست در هر صورت او حرف باطله، تو مرتبه مراد استعمالی نیست. و انما یکشف فقط ان عدم تعلق اراده جدیه به اکرام الافراد الذين تناولهم المخصص، این فقط کاشف از این مخصص منفصل از این که اراده جدی مولا تعلق نگرفته است به اکرام افرادی که مخصص اونها رو در بر میگیره. او 10 تا رو مولا نخواسته. فبل امکان الحفاظ علی هذا الظهور، ما به این ظهور تحفظ میکنیم. و هو ما کننا نسمیه به ظهور تصدیقی الاول فی ما تقدم، ما ظهور تصدیقی اول رو تحفظ میکنیم. میگیم آقا مراد اسم مولا در مجمی استعمال کرده و تنصرف به ظهور تصدیقی ثانی، ظهور تصدیقی ثانی رو به هم میریزه. و ظهور حال المتکلم فی ان کل ما قاله و ابرزه باللس مراد له جدا، با این منافات داره. فان هذا الظهور لو خلیه و تبعه، اگه به خودی خود بود اصالت و تطابق، میگفت همه آنچه در مرتبه مراد استعمالی استعمال شده است در مراد جدی اراده شده است، پس ستا رو برو اکرام بکن. اگر خلیه و تبعه بود یثبت، اثبات میکرد که ان کل ما یدخل فی نطاق المعنى المستعمل فی هو مراد جدا، هر آنچه در مراد استعمالی است در مراد جدی هم هست. ولی غیر ان المخصص، این مخصص منفصل ما، یک شفا ان بعد ان بعض الافراد لیسو کذلک، این میگه که بعضی از افراد یه جوری نیستن، بعضی از کاشف عادیه که بعضی از افراد تو مراد جدی نیستن. خب فکل فرد کشف المخصص عن عدم شمول الاراده الجدیه له نرفع الید عن ظهور تصدیقی الثانی بالنسبه الی، هر فردی که مخصص کاشف از عدم شمول اراده جدی نسبت به اون فرد بشه، خب از ظهور تصدیقی ثانیش نسبت به اون فرد رفع الید میکنیم. ولی و کل فرد لم یکشف المخصص عن ذلک فی نتمسک به ظهور تصدیقی الثانی لاثبات حکم العامه له، دیگه اینجا به همین تمسک میکنیم. و فی باد الام، ممکنه کسی آقای صد میفرمایند که ممکنه کسی بگه که یه حرف صحیح نیست، چون این کار هیچ کاری نکرد، آخون کاری رو پیش نبرد جز این که آمد این تبعیض در حجیت رو از مرتبه ظهور تصدیقی اول بود به مرتبه ظهور تصدیقی ثانی. خب ظهور تصدیقی ثانی همین مشکل درش پیش میاد، چرا همین دعوا رو تو مرتبه ظهور تصدیقی ثانی نداشته باشیم؟ آقای صد میفرماید که اصل جواب مرحوم آخون و اینکه مرحوم آخون آمد از مرتبه مراد استعمالی پاسخ رو برد تو مرتبه مراد جدی، اینه که تو مرتبه ظهور تصدیقی اول، خوب گوش کنید، تو مرتبه مراد استعمالی و ظهور تصدیقی اول یک نکته واحده، به یک نکته تمام ظهور حالی ها شکل میگیره. او یک نکته هم اینه که متکلم لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده، چون در معنای حقیقی استعمال کرده همه این ظهورات به هم دیگه مترابط میشن. متکلم یا در معنای حقیقی استعمال کرده یا در معنای غیر حقیقی استعمال کرده، در معنای مجازی استعمال کرده. در معنای مجازی استعمال کنه باز بحث میشه که این مجاز از اون مجاز اقربه یا اقرب نیست. ولی تو مرتبه مراد جدی همه این ظهورات به لحاظ تک افراد از همدیگه جدا هستن، هیچ منافاتی نداره متکلم تو مراد جدی برخی از اینها رو اراده جدی کرده باشه برخی رو اراده جدی نکرده باشه. نمیشه متکلم در نصف استعمال حقیقی کرده باشه در نصف استعمال حقیقی نکرده باشه. تو مرتبه استعمال و در تطابق ظاهر حالش بر این که در معنای حقیقی استعمال کرده این قابل تفکیک نیست، ولی تو مرتبه مراد جدی قابل تفکیکه، میشود افراد رو از همدیگه تفکیک کرد. این 10 تا رو مولا اراده جدی نکرده، ما بغیر اراده جدی کرده، تفاوت اساسی ایه. و فی باد الام قد یخطر فی ذهن الملاحظ، ممکنه اشکال کنید که ان هذا الجواب ليس صحيحا، جواب مرحوم آخون چیکار کرد؟ لانه لم يسن شيئا سوى انه نقل التبعيض في الحجيه من مرحله الظهور التصديقي الاولى الى مرحله الظهور التصديقي الثاني. آیسد آمد فقط مشکل رو از یک مرحله به مرحله بعد برد. فاذا كان الظهور التزمني، اگر ظهورات تزمنی غیر تابع للظهور الاستقلال فی الحجیه باشن، اگر در حجیت اینا از هم مستقلن فلماذا لا نعمل على تبعیض تبعیض به مرحله ظهور از تصدیقی الاول؟ چرا نگیم تو استعمال همچه تبعیضی هست؟ چه تفاوتی میکنه؟ و اذا کان تابع له، اگر تبعیت هست پس چگونه میای ظهور تصدیقی دوم رو از همدیگه به هم میریزی؟ فکیف نعمله فی مرحله ظهور تصدیقی الثانی و ننتظم به حجیت بعض متضمنات دون بعض؟ اگر اینها تابعن اول دوم چه فرق میکنه؟ اگه تابع نیستن خب تو همون اولی بگو تابع نیستن، چرا بودی تو دومی مشکل حل کردید؟ و ردنا علی هذه الملاحظه، کسی که همچین لحاظه اشتباهی داره جوابش میدیم که ان فد کلت الجواب و نکته نقل تبعیض من مرحله الی مرحله، او عمده جواب، مخ جواب و اون نکته نقل تبعیضی که آخون آمد از مرحله مراد استعمالی بود تو مراد جدی اینه که ان الظواهر الذهنیه فی مرحله ظهور تصدیقی الاول مترابطه و لها نکته واحده، تو مرتبه مراد استعمالی یه ظهور واحده، یک حالت ظهور حالی واحده، اینکه در معنای حقیقی استعمال شده، تو معنای حقیقی نمیتونه بگه نصفش معنای حقیقی استعمال شده نصفش نشده. اونم چیه؟ میفرمایند در مرحله ظهور وحیه اون نکته اینه که ان الظواهر الضمنیه فی مرحله ظهور تصدیقی الاول مترابطه و لها نکته واحده، فان ثبت بطلان تلک النکته، فهمیدیم در معنای حقیقی استعمال نشده است، لم یسلم شیء من تلک الظواهر الضمنیه، لم یسلم، هیچی از اینها سالم نمیمونه، همه ظواهر ضمنیه به هم میریزه. و نکته، اون نکته واحد چیه؟ یا ظهور حال المتکلمه فی انه یستعمل اللفظ استعمالا حقیقی، یا ظاهر حال متکلمی که لفظ رو استعمال حقیقی کرده، استعمال حقیقی قابل تبعیض نیست. فان هذا هو الذي يجعلنا نستظهر كان هذا الفرد من المئه داخل في نطاق الاستعمال، چون استعمال حقیقیه و همه رو در بر میگیره، باعث شد که ما بگیم تک تک افراد در دامنه چارچوبه حکم هستند و ذاک داخل و هکذا، تک تک رو بگیم داخلن. ولی فاذا علمنا بان اللفظ قد استعمل مجازا، وقتی فهمیدیم که مولایی رو مجازا استعمال کرده، و ان المتکلم قد خالف ظهوره الحالی المذکور، متکلم با ظهور حالی که گفتیم مخالفت کرده، فلا موجب بعد ذالک الافتراض ان هذا الفرد او ذاک داخل فی نطاق الاستعمال، وقتی مجازی شد چه دلیلی داره میگیم این فرد یا او فرد داخله؟ یا مجازه یا حقیقت دیگه، معنی نداره که نصفش حقیقی باشه نصفش مجازی باشه. و هذا خلافا للظواهر الضمنیه فی المرحله ظهور تصدیقی اصلی، نه تو مراد جدی مولا میتونه بعضی رو اراده کنه بعضی رو اراده نکنه. فان نکته کل واحد منها مستقلا عن نکته الباقی، حرف قشنگ آیسد میزنه. آیسد میگه در واقع تو مرتبه مراد استعمالی این مدلولای تضمنی تفکیک میشن، بعد نسبت به تک تک اینها یک اراده جدی تطبیق میکنیم. این ظهور تضمنی تو مرتبه مراد استعمالی یک مراد جدی، یکی یک مراد جدی. خب 100 تا مراد جدی شد، 5 تاشو می‌ذاریم کنار، 5 تاشو می‌ذاریم کنار. این که آیسد میگه برهان نیست، در واقع ارتکاز همین نکته‌ای که وجدانن کشف، یعنی تحلیل همین نکته‌ای که وجدانن داریم کشفش می‌کنیم، تفاوت رو می‌بینیم. آیسد داره تحلیل می‌کنه، میگه در واقع اونجا تفاوتی که اونجا یک ظهور واحد درست می‌کنه ظهورات ضمنیه رو، ولی اینجا ظهور حال‌های متعدد داریم، یعنی ظاهر حال متعدد. ما متکلمی که نسبت به این فرد اراده جدی داره، نسبت به این فرد اراده جدی داره، نسبت به این فرد اراده جدی داره. نه ظاهر حال به لحاظ لفظ نه تفکیکیه. وقتی شما گفتی تو مرتبه قبل 100 تا ظهور از ظهور استعمالی 100 تا ظهور ضمنی درست کردی، خب بعد تطابقم بین مراد جدیه و هر آنچه که در مرتبه مراد استعمالی داری، 100 تا ظهور ضمنی 100 تا تطبیق اصالت و تطبیق. فان نکته کل واحد منها مستقلا عن نکته الباقی، فان کل جزء من اجزاء مدلول الكلام، یعنی اجزای معنای مستعمل فی ظاهر فی الجدیه، نسبت به تک تک اجزا ظهور در جدیت شکل میگیره. فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور فی بعض اجزاء الكلام فلا یسوق ذلك رفع الید عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام فی الجدی، نسبت به 5 تا یا 10 تا که ظهور در جدیت از بین رفت، چرا بقیه از بین بره؟ و هاکذا یثبت که ان العام حجتون فی الواقی. و من الجدیل به ذکر اشاره الى ان الاستشکال فی حجیت العام فی تمام الباقی بعد تخصیص الى نحو المتقدم، اینجا او عنوانش درست درمونش آقای سعد برداشت آورد. اول که شما میگی که ظهور ضمنی، آدم ظهور ضمنی چی بحثیه، میای میبینی این بحثی که همه مطرح کردن، استشکال در حجیت عام فی تمام الباقی بعد تخصیص، همه عبارتی که بقیه میارن، همین جوری که ما توضیح دادیم میفرمایند که این در مخصصات منفصله است. اینو تو حلقه اولا و حلقه ثانیه گفتن، اینجا دیگه آیه صد توضیح دوباره میدن، جزء واضحاته، چون مخصص متصل از اساس نمیذاره ظهور شکل بگیره، نه که ظهور شکل بگیره بعد او رو به همش بزنه. ایشون میفرمایند که باید اینو اجاره بکنیم که در واقع این اشکالی که ما گفتیم انما اصیر فی المخصصات المنفصله، فقط در مخصصات منفصله برانگیخته میشود، دون المتصله. چرا؟ چون اصلا متصله ظهور جدید شکل میده و اصلا اصالت و تطابق بین ظهور تصدیقی ثانی و ظهور تصدیقی اول رو بر اساس همین ظهور جدید محدود تعیین میکنیم. نظرا الی انه فی الحالات المخصص المتصل کما فی اکرم کل من فی البیت الا العشره تکون الاعداد مستعمله فی استیعاب افراد من. حالا اینجا اصولیش هم تعبیر میکنه، اگه یادتون باشه تو حلقه ثانی بحث کردیم که آیا ادوات عموم وضع شدن برای چی؟ گفتیم ادوات عموم وضع شدن برای استیعاب ما یراد من المدخول. درست شد؟ درست شد؟ خب حالا آیسد اول گفتن نه، ما یطلب و ینطبق علیه المدخول که حرف آخوند نبود، دو تا نظر بود، فرقی نمیکنه. وقتی شما گفتید استیعاب افراد مدخول، خب مدخول اگر عالم باشه همه علما، اگر عالم غیر فاسق باشه خب اینه همه عالمای غیر فاسق، عالم الا الفساق منهم باشه یعنی همه عالمای الا الفساق منهم، از همه اول محدوده. و عرض کردم مرحوم آخون میگه و درست هم میگه اصلا تعبیر مخصص برای مخصص متصل، یعنی تعبیرهایی که آقای سعد میگه دفعه هم جلسه قبل اشکال میگرفتن که چرا شما میگه خروج پیدا میکنه، اینا آقای سعد میگن تسامحه دیگه، چون میخوایم شبیه مخصص منفصلش کنیم تسامحا لفظ تخصیص رو به کار میبریم. ولی آخون تو کفایه تصریح میکنه، میگه اصلا مخصص متصل از باب ضیق و مرکیه است، اول عام بعد تخصیصش بزنیم، نمیذاره شکل بگیره. خب میفرمایند که در اکرم کل من فی البیت الا العشره تکون الاعداد مستعمله فی استیعاب افراد مدخوله ها، حقیقتا هر آنچه که مدخول حقیقیشه هر چه مدخولشه میخواد او رو حقیقتا استیعاب کنه. غیر ان المخصص المتصل یصاهم فی تعیین هذا المدخول و تهدیده، مخصص متصل سهیم میشه برای که این مدخول رو مرادش رو معین بکنه، مدخول رو مشخص بکنه. فلا تجاوز، اصلا مجازی نیست، لیقال ای فرق بین مجاز و مجاز، اصلا تو مخصص منفصل مجاز نیست، متصل مجاز نیست. و علا ای حال فن نسبه الى صيغه الاساسيه للمساله المطروحه اون فبالنسبه به اون صيغه اساسی که طرح شد و هي حجیت و ظهور تضمنی، می‌خواستیم ببینیم ظهورات تضمنی مخصص منفصل حجت یا نه، اتضح که ان الظواهر التضمنيه اذا كانت جميعا بنقطه واحده، اگه یه نقطه واحده داشته باشه مثل مرتبه معلول تصدیقی اول، و علما به بطلان تلکن نکته، بگیم اون نکته باطل شده، سقطت عن الحجیت کلها، همش از حجیت میفته. ولی و اذا کانت استقلالیه فی نکاتها لم یسقط بعضها عن الحجیه به سبب سقوط البعض آخر، دیگه ظهور تصدیقی اونها به سبب بعضی دیگه عرض کنم خدمت شما از حجیت نمیفته، لم یسقط بعضها عن الحجیه، باز آیستن اینجا اون تعبیر دقیقش رو میاره، میگه از حجیت نمیفته. حالا به طبق معلوم ناینه اگه بخوایم نگاه بکنیم مثلا ظهور از ظهور خارج میشه، یعنی موضوع حجیت تغییر میکنه، ولی آیستن طبق مبنای خودشون فهمیدن. حاضر تمام کلام در بحث این سالمون، انشاءالله اگه زنده بودیم سال آینده دلیل عقلی رو انشاءالله خدمتتون هستیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. عرض کردم که چون تو مرتبه قبل آیه صد میگه تحلیل میشه، وقتی به ظهورات زمینی نشد دیگه، شما همین تحلیلیه ذهنیه خودت گفتی ما تمسک کردیم 100 تا ظهور زمینی گرفتیم، تحلیل به ظهور زمینی رو نمیپذیری، نمیپذیری اگه گرفتی 100 تا ظهور زمینی داری، هر استقلالی داریم حالی. پس شما اصلا از اول منکر ظهورات زمینی، اصلا میگه پس میگه اکرم کل عالمن اجمال داره، میگه کل صد تا، ولی که ایو 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 در بر میگیره معلوم نیست، ممکنه بگیره ممکن نگیره، خب خلاف مشروع میگن عدم، نه دیگه اگه همه رو بگیره بس تک تک رو میگیره، اگه تک تک رو بگیره یعنی انحلال میشه، و اگه پس صد تا زور زمینی داره
تو همین بحث ترابط رو میخوایم معین کنیم که الان هست یا نیست. آقای صد اینجا حبیر میگه نیست، اینجا میگه به این لحاظ نیست.
اسمای مترادفه در نظر
میگه شما نمیتونید بپذیرید که مولا یک کلام رو در نفس استعمال حقیقی
کرده.
اونجا ولی میگه چرا پذیرفته میشه؟ میگه ارتکاز همون همینه. ها نه ظهور حالی اونجا متعدده. میگه اولا گوش کن نشه تو کجا ظهور حالی، نه ظهور حالی واحد نمیشه، ظهور حالی تو مرتبه قبل وارد ظهور حالی بعد حالا رو همین ظهور تحلیلیه میخوام اراده جدی تفسیر کنم. چه اشکال داره؟ میخوام رو همین ظهورهای تحلیلیه، پس ظهور تحلیلی رو پذیرفتیم. خب پس حالا تو همین ظهور، این ظهورات تحلیلی که مترابط نیستن، استعمال تحلیلی
هم
نه، استعمال تحلیلی نه، استعمال در معنای عامه، انتزاعه. نمیتونه بگه انت در 50 تا استعمال کنه.
خب اونجا ظهور حالیش
در روی کل انتزاعه. آره دیگه، تو مرتبه قبل انتزاعه دیگه. بعد از سلام کنه، بعد از سالت و جد رو همه انتزاع هست دیگه تطبیق میکنه. میگه شما تو رتبه قبل میتونستی بگی آقا مولا 50 تا اراده حقیقی کرده، میگفتی نه. پس گفتی 100 تا. 100 تا یعنی یک اراده کرده، یعنی استعمال کرده، یک رو ضمناً استعمال کرده. نه استعمال به این معنا که یعنی او هم جزء مراد مولا هست، تو مرتبه مراد استعمالی میگاره. تو مرتبه اونم اختار کرده، اونم اختار کرده میگاره. میگه بعد نسبت به تک اختارات که هست، عرض کردم این تحلیل، این در واقع ادعای دوباره، این در واقع دلیل مستقل نیست از شما درد نکنه. با این تفاوت
که
نه تو این نکته آیسر درسته که میگه تو معلول استعمالی قابل تفکیک نیست، چون این رو راست میگه، نمیتونیم بپذیریم که در نصفش معنی ظهور حقیقی داره.
خب نه الان مثلا توی معنی زمان چون میگفتن که استعمالش حقیقی نمیشه بگیم همین که در نصف ظهور حقیقی داره. خب اونجا میشه میگیم ظهور حالیش یکی که بیشتر نبوده،
نه همین در چه گفته
یکیش بوده رفته.
ظهور حالیه که هرچی تو مرتبه مراد استعمالی فهمیدی اراده کرده، درست شد؟ و شما میگی من تو مرتبه مراد استعمالی 100 تا فهمیدم، 100 تا ظهور ذهن فهمیدم. مولا میگه همین 100 تا را اراده کرد.
من اینو کلی فهمیدم که بعد ذهنم انتظار کرد.
ابدی نداره، پس 100 تا انتظار شد دیگه. میگه هر چی تو مرتبه مراد استعمالی هست من همونا رو خواستم. خب میگی شما من 100 تا اینجا فهمیدم، زید میخوای میاره میخوام، امر میخوای میاره میخوام، میگه بکر میخوای میگه میخوام. نکته آیسد همینه، میگه که ظهورات اونجا معقوله بگیم که به تعداد افراد ظهور جدی داره.
یعنی اون مورد جدیش اگه برم اونم باز داره انتزاعی میشه، یعنی تحلیل اونجا میشه.
ببین نداره، مهم نیست انتزاع آدم انتزاع تحلیل نداره.
الان ما اینجا
در حجیت وجوب ضمنی تحلیل مشکل نداره.
یه دونه مدلول
جدیه. اصلا که شما یه پیش فرض دارید، یه پیش فرض شما یه که مدلولای انتزاعی تحت ظهور حال قرار نمیگیره. الان پیش فرض بحث نه دیگه، تو استعمال تو مرتبه قبل نداشتی، تو استعمال بعد از این که در همه استعمال شد تازه ظهورات ضمنی پدید آمد. گفتم که اگه میشد اونجا هم بگی مولا در نصفش استعمال حقیقی کرده، همونجا میگفتی فقط ظهور استعمالی در نصفه، ولی اونجا نپذیرفتی در نصف ظهور استعمالی کنه، گفتی در کل ظهور استعمالی کرده. بعد از این تحلیل شد، حالا نسبت به معلولای تحلیل آیسر میگه اراده جدی قابل تحلیله. هر دو تا ظهور حالی دیگه، ظهور حالی اول
میگه.
نه میره موضوع ظهور حال اول چیه؟ نگه قشنگ خیلی آیسته داریم
تحلیم کل عالمه.
ها میشه اینجا نسبت به اینجا میشه تحلیلش کرد؟ قبل دیگه اساس ظهور رو تطبیق کنیم میشه نمیشه تحلیل کرد؟ حالا این تحلیل کردی، درست شد؟ حالا که تحلیل کردی ظهور استعمالی رو منحل میشه نمیشه؟ بعد از اینکه ظهور استعمالی در کل گرفتی نداره. اصلا انحلال انحلال انتزاعی دیگه، همه انحلال همیه. اکرم کل عالمه، اصلا انحلال حکم به تعدد افراد اگه انتزاعی نیست، حقیقی نیست دیگه. ما هم تو ذهنمون همه کاری که ما جلو میکنیم انتزاعی دیگه. الان انتزاع میکنه شما وجوبات ضمنیه رو، میگی اولی وجوب داره دومی
انتزاع، درسته؟ ولی اگه
ولی انتزاع قبل از مرتبه مراد جدیه،
ولی اگه یک کلام بیاد مخالف اون باشه با همون ظهور عالی وارد
نشه. اینو قبل گفتیم، اینو قبل گفتیم، تیکه تیکه اول بریم جلو. ما گفتیم که مراد جدی قرینه منفصله، بنابر نظر آیزد مراد جدی اون کلام رو برخلاف آین آینی به هم نمی‌ریزه. پس چی میشه؟ پس بنابر این ظهور عالی اون کلام تمام میشه، تطبیق هم میشه، 100 تا ظهور عالی پیدا میکنه.
از باب تطبیق بر 100 تا این ظهورای وجوبات ضمنی انحلالیه. بعد مولا نسبت به 5 تاش میاد مخالفت میکنه، میگه این 5 تا رو من نمیخوام. درست شد؟ خب از باب اقوا حجتن 5 تا برداشته میشه، ولی بقیه که به اینا مربوط نبود، بقیه ظهورای جدی مستقل بود که تطبیق شده بود.
نه اینجوری میخوام، اینو مثلا همون توی مدل استعمالی میگفتیم اکرم کل عالم میاد، این به همه 100 تا میره. خب
بعد تطبیق، بعد از تطبیق
ما انتظار میکنیم، حالا تحلیل میکنیم که تک تکشون
حالا چی اشکال داره؟ حالا چه اشکال؟ نه اونجا که ارتباط معنی نداره، تو مراد استعمالی که ارتباط معنی نداره، ارتباط به این معنی که نمیتونستی قبل از اینکه اثبات بکنی این تحلیل داره. ولی حالا که بالاخره 100 تا ظهور ضمنی شکل گرفت، ظهور ضمنی تحلیلی، من میخوام بگم آقا من میخوام نسبت به تک تک اینها یک تفاوت و تطابق جاری کنم، شما این اشکال کن. چی اشکال داره من نسبت 100 تا ظهور ضمنی داریم، میگه آره 100 تا ظهور ضمنی تو مطلب مراد استعمالی دارم، میخوام نسبت به اولیش یک اصالت و تطابق جاری کنم.
به جواب نداره
اگه گفت اشکال نداره، خب
نه اینکه چون 10 بار مثلا بگید
نه لازم ظهور حال گفتنی نیست. چرا گفتم 100 تا ظهور حال دارم؟ ظهور حال گفتنی که نیست که،
ظهور حال یعنی 10
ظهور حال چی داره؟ آره 100 تا ظهور حال ظاهر حال نداره. هر چی تو مراد استعمالی ظاهر حال متکلم اطلاقیه، میگه هر چه در مراد استعمالیم کشف کردی همون اراده جدی کردم. میگه من 100 تا مراد استعمالی برات کشف میکنم، میگه همه رو. وقتی تو بطون قرآن چی میگید؟ میگید ما 70 تا بعد از قرآن استفاده میکنیم، میگه متکلم همه رو اراده جدی کرده. غیرتیه اونجا چی اشکال داره؟ یکی یک کلام مثلا دو تا مراد استعمالی، یک معنای کنایی داشته باشه یه معنای غیر کنایی، نمیگه هر دو تاش مراد جدی مولاست؟ چرا؟ اینجا هم همیه، 100 تا ظهور ضمنیه، میگه مولا میگه من همش اراده کردم، میگه خب 5 تاش مثلا دست بعدش، میگه خب 5 تاش باشه با بقیش هم هست. من میخوام بگم ظاهر حال لازم نیست من تو لفظ بگم، علاوه اینجا تو لفظ گفته، اصلا به دلالت تحلیلیه تو لفظ هم گفته،
چون کلام یک دونه واحد میشه
نه ظهور حالش نه.
چرا؟
چجوری که یک کلام واحده دو تا معنا داره، یک کلام واحده یه معنای حقیقی داره یه معنای کنایی داره. شما میگی یک ظهور داره فقط یکیش مولا اراده کرده، یک کلام گفته یه معنای حقیقی داره یه معنای که کنایی داره.
آره چون مراد استعمالیش دو تایه، یکیش حقیقی
یکی کنایی. نه یک لفظ
اشکالی نداره،
یه لفظ ازش دو تا چیز فهمیدیم.
درست
اینجا یه لفظ 100 تا چیز فهمیدیم.
صد تا چیز الان
نفهمیدید؟ چرا؟ ما با تطبیق
فهمیدیم. بعد خود
نه 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 خر کردید. شما همونطوری که ابتدا معنای اصلی و حقیقی کلام رو میفهمید، ازش کنایه رو انتظار میکنید دیگه، درسته؟ از این کلام کنایه رو انتظار میکنید، اینجا معنای کل رو میفهمید، ازش تحلیل میکنید و انتظار میکنید 100 تا رو. فرق این ضمنی‌ها با کنایه چیه؟ من میخوام بگم لفظ یکیه، معنای حقیقی یکیه. از این معنای حقیقی ممکنه تا ضمنی تو التزامی چی میگفتی شما؟ تو التزامی هم همین میگفتید. اونجا بحث امکانش بود، بعد میگفت آقا یه معلول التزامی هم فهمیدیم. حالا این از حجت افتاد، التزامی هنوز هست یا از حجت؟ اونجا بحث برعکس بود. حالا اینجا میخوام بگم برخی از حجت افتاد، کجا از حجت میفته؟ اونجا میگفتن مطابقی به التزامی مترابطه، اینجا آقایی میگن نه به تعداد دیدیم. این رو شبیه میکنن به چی؟ شبیه میکنن به، نمیخوام بگم درسته، میخوام تحلیلشون رو، اینجا شبیه میکنن به بحث کنایه. همونجور که شما یک لفظ رو میشنوید یک معنای کنایی هم به ذهنت میرسه، میگه دوتاش تو مرتبه مراد استعمالی دو تا ظهور حالی برش تطبیق میکنید، تو اکرم کل عالم هم میگه که ظهور حالی متعدد تطبیق میکنید.
خب اینا هم صرف تصدیق مخاطبه